سال چهارم شما درسته؟ جهشی اصول دور برداشت. سال پنجم هم داریم یا؟ بندی سال رو داشتیم. ما خیلی خاصی هم داره هم کتاب بیانن بس دارنش بکنش میکنم چما گوش کردی یا
خواهد توسی
بکنم آجاقا دیروز بنظر آقای نایینی بعد نقض مزفر اینا کمی هم پیچیده شد فهمیدی که
دوباره
آخرش خیلی دیگه
خود علم معنی چی؟ مجموع بودن من مسائل یعنی؟ نمیدونم تو حتی چی وقت میبستم چان؟ نه نه کل علم علم تحبیش چی بود؟ خب الان اون علم رو داریم کار میکنیم الان؟ وقتی اصلا موضوع علم رو یا قایت علم رو داریم بحث میکنیم علم معنی علم اصولی مثلا حضور صورت شیعه چه؟ اصولی یعنی چه؟
استاد اونجا که شنید تقیلن دیگه به من نزدیم تره اونجا اصلا فرق فن نوره اون خاصه بود یاد بگیم دست
چون خدا بود تعریف علمش کنیم علمو بگیم دست فرقش هم عرض میکنم یعنی وقتی علم رو یه دانش دارید به کار برید هم که عرض کردن میگه این مجموعه مدونی از مسائل درست شد؟ این چه نسبتی داره با اون علمی که تو منطق خوندید با تصور تصدیق که تو منطق خوندید اینا مثلا اطلاقات واژه علم چند تاست؟ علم چند تا معنا داره؟ اونجا
اصل
خود
توی اطلاقات چی رو بگم؟ علم بسن من که علم داری رو نمیدن چی شد بعد هم خوبی که علم حصولی بودی که مردم بزر کنیدن مردم که برز میشن
اونو هم اونو فهمیدم قبول من هم بسن میشون یه علم تو منطق کنید حضور صورت رو تمام شد رفت حالا بحث داریم این علم که الان داریم سرش بحث میکنیم که آقا موضوع داره یا نداره نمیدونم تمایزش به غایت یا نه تعریفش چه ویژگی هایی باید داشته باشه شرایط تعریف منده بود داره یا نه این علمه چه علمیه تعریفش بگیم با اون علم حضوری که تو منطق خوندی چه نسبتی داره یکی هم دوتا هم اطلاقات اصلا واژه علم چند تاست علم به چند معنا به کار میگید حالا تو منطق جاهاش بود که بگن دیگه مثلا اونجایی که شما تو همون اول در ما بحثای منطقی مثلا تعریف منطق رو داشتید نمیدونم موضوع منطق رو داشتید غایت منطق رو داشتید اونجا جاش بود که بحث بشه یا از اونجا دقیق‌تر اونجایی که معانی ذاتی با برهان کار میکردید اونجایی که میگفتن موضوع و کل علم ما یبحث و فیها عوارض ذاتیه در چیز این اون بحث هم میشد به سایی پرداخت کردید که مثلا تعبیر تعبیر بوعلیه دیگه که این کل علم موضوع هم و موضوع کل علم ما یه بسو فیان عوارض ذاتی اونجا علم اطلاقش با اون علمی که تو اول منطق میخوندید که حضور صورت شیفه نفس بود و اینه فرق میکنه دو تا استدلال درچه مطالعه این دوتا اصطلاح رو خورده باید کار بشه دیگه، توضیح بخواد چه باید نسبت سنجیه بین اینا بالاخره به کجا میرسه. حالا شاید این نکاتی رو تو برو بحث عرض کرد.
ادم ذاتی دیروز همون موضوع توی عناوین درسته که مسائلی که اون مسائلی که حول یه محور میچرخه اون مسائل عرض ذاتی،
آره اونا عرض ذاتی اون موضوع اون محور هم موضوع درست شد. پس یه محوری داری بس موضوع تمام محمولات و مسائل حول اونن، عوارض ذاتی اونن، عرض ذاتی در مقابل عرض غریب که دیگه تو باب برهان معمولا اونجا بحث میشه. حالا بگذاریم از این بحث، حالا میگم تو ادامه مفصل پرداخت میکنیم انشاءالله حالا به بحث موضوع برسیم عرض میکنم. فعلا رو تعریف رو این کارش بکنیم چی میشه.
گفتیم که محمود فکر نداره تمام تعریف حالا علم اصول
با یکی دو تا مشکل در واقع مواجهه. مشکل اولی که
برای مزفر باش مواجهه این بحث خلاص مرحوم نائینی که گفتیم مرحوم نائینی معتقدن در واقع مسائل اصول فقط اون در واقع کبریات فقه رو شامل میشه، یعنی هر قاعده ای که صلاحیت داره در استنباط فقهی شما کبرا قرار بگیره رو همون ها این گفته اینا میشن مسائل اصول که عرض کردیم دیگه که اینو شهید متحریتون آشنای با اصولش اشاره کرده. حالا شهید متحری اونجا گفته که بله بعضی ها فقط کبریات فقه گفتن مسائل اصول، بعضی ها نه ام از کبرا و صغرا و اینا. حالا اونجا تو نقل قول شهید متحری هست باسی کنه چه من مزفر اولین مواجهش با این بحثه که نه اونجور که خلاصه استاد ما نائینی میگفت نیست. چرا؟ چون من مزفر معتقدم که اون چیزی که کبرای در واقع فقه شما قرار میگیره جای اصول ازش بحث نشده، یعنی هیچ کدوم از مسائل اصول ما مستقیما کبرای قیاس فقهی قرار نگرفتن. این چه شد؟ بلکه اون چیزی که کبرای قیاس فقهی قرار میگیره خودش یه در واقع نتیجه یه استدلال، نتیجه یه استدلال در واقع اصولیه. این استدلال است که استدلال اصولیه. پس در واقع ما مظفر میخواد بگه من یه استنباط فقهی دارم روز شد این استنباط فقهی من اگر قالبش قالب خلاص استدلال باشه طبیعتا یه صغرای کبرا داره، کبرای استنباط فقهی ما درست شد نتیجه یه استدلال اصولیه. این استدلال اصولی مسائل اصول تشکیل میده نه نتیجه. در واقع جو نتیجه اونیه که تو کبراست درست شد. بحث اصولی ما آره تو این دو زمینه است که این استدلال مبتدیتا دوباره یه صغرا خواهد داشت یه کبرا. این دوتا رو ایشون میگه مسائل اصول. رضا ملاکی که مطرح کردن اینه دیگه که مسائل اصول یا در واقع علم اصول علم و قواعدیه که نتیجه این قواعد تو قیاس فقهی قرار میگیرن نه خودشون. این چه جور نقد بر مظفر به استادش نائینی تو این تیکه است که اونی که شما میگفتید قواعد اصولی مستقیما در واقع تو استنباط فقهی به کار میرن اینجور نیست. این قواعد فقهی که تو استنباط فقهی به کار میرن نتیجه دو تا در واقع بحث اصولی میشه، یه صغرا یه کبرا. این صغریات و کبریات رو تو اصول بحث میکنه درست شد، نه اون در واقع نتیجه‌ای که میخواد توی فقه تو مثلا استنباط فقهی شما قرار بگیره. بعد هم خب تطبیق میدن دیگه، میگن خیلی خوب هم میشه اینو قشنگ شفاف که تو مثال که دیروز توضیح دادیم قابل تطبیق بود که صغریات مثلا میشن مباحث الفاظ، مثلا کبریات مثلا مباحث خودشه. میگه آره ما تو اصول از اینا بحث میکنیم، ما از مباحث الفاظ خب همه آقایون تو اصول بحث کرد، در حالی که تو سیستم نائینی ایشون میگه مباحث الفاظ اصلا اصولی نیست، مباحث الفاظ اشبه مباحث ادبیات ارزش نداره خلاصه اصولی وقت بذاره روی اینا. بله از این باب که حالا بعضی جا ادبا بحث نکردن زمین مونده چه میدونم اونجوری که ما میخواستیم درست درمون بحث نشده و اینا، گاهی اوقات اصولی تردلل با وردی مباحث الفاظ هم بحث کرده، ولی ماهیت مباحث الفاظ ادبی درست شد. اونی که در واقع محور مسائل اصول بود پیش نائینی فقط اون قواعدی هست که تو استنباط فقهی قرار میگیره، در حالی که حالا مظفر میتونه نقد کنه که بابا آخه اون قواعدی که مستقیم تو استنباط صفتی قرار میگیرن تو کدوم اصول و تو کدوم در واقع کتاب اصولی آقایون بحث شده. درجه گفتم یه اصولی رو تصویر کرده نه اینی که اصلا مصداق نداره با اصول موجود ما همخوانی نداره.
نیست
تو بحث اصول موجود نیست. حالا ممکن ناینی برگرده بگه من اینو نمیخواستم تعریف کنم، که من یه اصول مطلوبی دارم تعریف میکنم واسه خودم. ولی خب حالا سوال اینه که چی؟ ولی اصول موجوده رو چیکار بدیم؟ ولی اصول موجوده و اصول مطلوب شما دو تا ماهیتا جدا، یکی هم اونم میشه بحث روش‌شناسی تعریف علم دیگه. حالا ان شاءالله اگه فرصتی شد به مناسبتی برمیگردیم تکمیلش میکنیم. ولی خب هر حال این مشکل اوله در واقع مظفر. میگه هیچی دیگه، فقط همون قواعدی که مستقیم تو فقه میخواد به کار بده. فقط نتایج رو بحث میکنه ها، نه که نتایج بحث نکنه. ممکن اونجا دوباره اختلاف پیش بیاد، قیل و قال پیش بیاد، اون که بحثی نیست. ولی میخواد بگه فقط اونا محور مسائل اصولن. اینای دیگه اگر هم بیاد داخل، اینا مبادیشن نه مسائلش. متوجه شد؟ یاد تو باشه تو هم باز بحث منطق ما تکمیل میشد اونجا دیگه، که یاد تو باشه گفتن یه سری در واقع مبادی داره، یه سری منطق. درست شد؟ بعد این مبادیش یا دوباره چی بود؟ تصدیقی بود یا مثلا تصدیقی؟ یاد تو نه؟ درست شد؟ حالا اینا رو ناینی میتونه بگه، اینایی که شما دارید میگید مسائل اصول، اینا همش پیش اول مبادی. درست شد؟ اونی که در واقع مسائل اصوله اون کبریات فقهی هست. منتها مظفر میخواد بگه برعکس، اونی که تو اصول موجود ما هست که این نیست. اصول موجود ما در واقع کل این صغرایات و کبریات مسائلشن. بله طبیعتا هر کدوم از صغرایات و کبریات ممکنه کلی مبادی تصور تصدیقی داشته باشن خارج از این اصول، بحثی نیست. ولی اصولی ها هم مباحث الفاظ هم مباحث حجت رو همه رو در واقع مسائل اصولی به حساب می آوردن. بذار بهتره که آره ما بگیم نه اون قواعد خودشون مستقیما تو فقه به کار بره، نه، بلکه قواعدی بحث اصولیه که نتیجه اونا توی فقه به کار میره. این تعبیر تقع نتیجتها رو محمود ظفر توی تعریف اضافه میکنه برای حل این مشکل. درست شد؟ مشهور چجور اصول تعریف میکردن؟ حالا این را بذاری کنار. مشهور مشهور تعریفش نسبت به اصول چجوری بود؟ آفرین، القواعد الممحده لاستنباط الحکم الشرعی دیگه. درسته؟ قواعد ممحده برای استنباط الحکم الشرعی. این ابهام داره، این یعنی هم با ناینی میسازه. درسته؟ چون کبرای قیاس فقهی هم بالاخره قاعده ای که ممحده واسه استنباط الحکم الشرعی دیگه. درسته؟ هم با مظفر میسازه. به خاطر این معمول ظفر این تقع نتیجه توار اضافه میکنه، میگه نه اون قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی که نتیجه شون توی استدلال فقهی به کار میره نه خودشون مستقیم. اگر کاملا ناظر به اصول موجود سعی میکنه معمول ظفر یه تعریفی ارائه بده که خلاصه جامعه هم مباحث الفاظ یعنی هم صغریات هم کبریات اصولی قرار بگیره، اون کبریات فقه رو دیگه خارج از مسائل اصول میکنه نتیجه این بحث‌های اصولی. تاکید چه دوشو پس این تعبیر تقرات جو نتیجات ها تو نظام مظفر خیلی مهمه، ملاک مسئله اصولیه در واقع. این تقرات نتیجات ها که تو تعریف اصولیشون اضافه کردن برای رفض حالا قول استادشون ناینی و شاید بشه گفت برای تنقیح و در واقع توضیح بیشتر همون تعریف مشهور که با اون قواعد ممهده است با دوش مشهری هم که اونا میگفتن مرادشون همین بود که ما داریم میگیم، یعنی همین در واقع صغریات کبریات ارجب با هم دیگه بحث اصولی.
نظر مشهور با نظر مظفر فرق میکنه. نظر مظفر تقع نتیجه دو در اون مشهور مستقیم میگه ممحده مستقیم میگه خود
آخه ابهام داره به توضیح نداده، اجمال داره دیگه. تعریف مشهور
یعنی که نتیجه
تعریف مشهور هم با این میسازه هم با این مظفر میخواد بذاره گردنشون که نه با اصول موجودی که همین مشهور نوشتن این بیشتر سازگاره، یعنی تقع نتیجه دو درسته. درست شد؟ و اون ناینی هم که بالاخره کبریات محور قرار داده بودن اون خب دیگه ناظر به اصول موجود ما نیستی، عرض کردم یه فضای دیگه ای میره و یه علم دیگه ای میشه ماهیت. پس این یه مشکل که دیگه دیروز هم زارم گفته بودیم. مشکل دومی که خب این در اینجا دقت کنید بحث جامعیت تعریف رو در واقعشون نسبت به صغریات میخواست درست کنه و البته خود کبریات بحث اصولی هم همینه، یعنی یه سعی میکرد ملاکی که جامعیت درست کنه هم نسبت به صغریات اصولی هم نسبت به کبریات اصولی. یه بحث دیگه هم که هست اینجا باز تو تعریف مشهور اینطور بود دیگه که علم اصول فوایدی که موحد واسه استنباط حکم شرعی. یه بحث جدی که تو فضای اصولی مشهور هم بالاخره بحث شد این بود که خب جایی که من میتونم حکم شرعی رو استنباط کنم، بله درست میگید، من یه بحث اصولی دارم که میتونم به اون حکم شرعی هم برسم و خلاصه حکم شرعی معلوم میشه واسه من روشن. مشکل وقتی پیش میاد که ما تو بحث اصولیمون فرض گرفتیم یه جاهایی ما به حکم شرعی نمیرسیم اصلا. متوجه شده؟ تو خود این بحث اصولی یه جاهایی پیش فرض گرفتیم که اگر ما مثلا به حکم شرعی علم پیدا نکردیم اونجاها چطور میشه؟ بله خب راهکارش اینه که سراغ اصول اولیه بریم. خب حالا وقتی سراغ اصول اولیه شما دارید میرید، آقایون اصول اینجا دیگه دوباره یه هیهاتی در آوردن که خب حالا اصول اولی اصولی هم نیست و اگر اصولی هم خب با اون قواعد فقهیه و اینا مثلا چه تفاوتی داره یا نداره؟ مفصل دیگه درگیری زیاده، اقوال هم خودش خیلی. من مزفر اینجا میخواد با یه در واقع توسعه در یه مفهومی اون بحث اصول عملیش هم حل کنه، تموم کنه بره جوری شبکیه چه داشت شد. اون حلی که نسبت به اصول عملیشون پیشنهاد میده اینه که خب ما بیان اون حکم شرعی که تو تعریف مشهور هست که خلاصه علم به قوال ممحدی به استنباط و حکم شرعی، اون حکم شرعی رو عقم از در واقع چه بگیریم؟ حالا حکم شرعی واقعی و حکم شرعی ظاهری، اگر این کار رو انجام بدیم اون مشکل هم حل میشه. مشکل حل میشه یعنی چی؟ یعنی یه محوری در واقع اینجا اضافه کردیم، مفهوم رو توسعه دادیم تا اون بحثای اصول عملیه که دیالا نه صغرا نه کبرا فقط جایی که ما استنباط نداریم و به اصول عملیه مراجعه میکنیم، این هم که تو اصول موجود، تو اصول موجودی که به ایدینا هست بحث شده، اینا هم بیکشیم داخل و در واقع تعریف جامع اصول عملیه هم بشه. با این توضیح که بعد ما اینجا حکم شرعی رو طبق فرض خلق الله که اینا حکم شرعی رو حکم واقعی فقط میدونستن نگیریم، بگیم اینجا حکم از حکم واقعی و حکم ظاهری نگه که چطور شد. خب بعد توضیح میدادیم میگه حالا حکم شرعی و واقعی و ظاهری دیگه چه صیغه‌ایه؟ میگه خب راحت ما میگیم ما یک جاهایی با غرض نظر از علم فقیه و با غرض نظر از اینکه فقیه به حکم رسیده باشه یا نرسیده باشه، خب طبق اعتقاد شیعه اینجور میگفتیم دیگه که احکام شرعی تابع عناوین واقعی هست، تابع مصالح و مفاسد واقعی هست، چه من بدونم چه ندونم این عنوان واقعی با مصلحت واقعی خودش فلان حکم شرعی رو داره. درست شد؟ چه من عالم به حکم باشم چه جاهل به حکم، لذا میگفتیم که عند شیعه احکام اشتراک دارن بین عالم و جاهل. احکام چون واقعی هست با قصد نظر از علم و جهل من داره بحث میشه، این احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل که خب میگفتیم اجماعی هم هست اندشیه، همه فقهای شیعه گفتن که اشتراک احکام بین عالم و جاهل و قائل. برای اگر این مطلب درست بشه که ما در واقع طبق عناوین واقعیه یه حکم شرعی واقعی داریم طبق مصالح واقعیه، خب این میشه حکم شرعی واقعی که اگر من بهش برسم که خب الحمدلله، اگر بهش نرسم هم درست شد؟ آره خطا اگه برسیده باشم که معذوریت واسه فقیه میاد اگه اجتهادش خلاصه قابل باشه، اگر مثلا نه به در واقع جهل بسیط برسم اینو چیکار کنیم؟ من مدجه پس یه بار من دیگه حکم واقعی رو واقعا درست میفهمم، خب بله او اجران دیگه، هم اجر اجتهادمو میگیرم هم اجر اون اصابت به واقع. اگر نه با جهل مرکب رسیدم، یعنی به یه حکمی باور کردم که یقین دارم حکم شرعیه ولی در واقع حکم شرعی نیست و خطاست دیگه، درست و جهل مرکبی، اگر اینطوری شد خب این معذوریت رو درست میکنه واسم، معذورم اجر اجتهادم رو دارم ولی خب اجر حساب با واقع از دست رفته بود. ولی اگر هیچ کدوم از اینا نشد و من دچار جهل بسیط شدم، دقیقا چی داشت؟ یعنی میدونم که حکم واقعی رو نمیدونم و دلیل بر حکم واقعی پیدا نکردم، نه این بری نه اون بری، درست شد؟ خب من تو فضای جهل بسیط چه کار باید بکنم؟ اینجاست که من مظفر میخواد بگم اینجا هم شارع حکم داره، یعنی تو ظرف جهل بسیط شما اون عناوین واقعیه‌ای که مقید به شک شماست، مقید به جهل بسیط شماست. اینجا هم شاره خودش حکم قرار داده و راهکار قرار داده. این حکم رو اصطلاحا بهش میگیم حکم ظاهر. درکت شد؟ یعنی حکم در جاهایی که ما یقین به عنوان واقعی و حکم واقعی نداریم، بلکه جهل بسیط به واقع داریم، شک به در واقع حکم واقعی داریم، این عنوان واقعی مقید به شک من خودش یه موضوع شده واسه یه سری احکام که این احکام رو میگیم اصطلاحا خلاصه اصل عمل. و برای اینکه کار در واقع مجتهد را بیفته و در مقام عمل بالاخره این یه کاری باید بکنه، یا باید انجام بده یا انجام نده. درست شد؟ فرضم اینه که خب حکم واقعی رو بلد نیست، نمیدونه. خب تو واقع که وقتی یا باید انجام بده یا باید ترک کنه، خب حالا کدوم انجام بدم، کدوم در واقع فرض رو محقق کنم، خیر رو انجام بدم یا ندم؟ بالاخره چون در مقام واقعی یکی از این دوتا رو ناچاره که انجام بده یا نده، خود شارع اینجا راهکار گذاشته که مثلا تو این شرایط انجام بده، تو این شرایط انجام نده، تو این شرایط نمیدونم جمع کن، هر دور انجام بده، تو این شرایط مختاری هر کدوم دلت خواست یا انجام بده یا خالص ترک کن. این راهکارهایی که تو این ظرف در واقع در ظرف جهل بسیط به حکم واقعی شارع جعل کرده، این جهل شارع رو بر مظفر میگه خب جهل شارع دوباره حکم دیگه. درسته که ما به حکم واقعی عنوان واقعی نرسیدیم، اما یه موضوعی الان مثلا محقق شد با نرسیدن به اون حکم واقعی که این موضوع رو دوباره شارع خودش حکم داره نسبت بهش. مثلا میگه تو این ظرف شما چی هستید؟ براعت. براعت یعنی چی؟ یعنی واجب نیست، خوش باش متوجه. یا نه یه جایی میگه احتیاط کن. احتیاط کن یعنی چی؟ یعنی هر دو رو بایستی در واقع جوری جمع بکنی که هر دوش در واقع محقق بشه. یا مثلا یه جایی میگه تأخیر. ببین این راهکارهای تأخیر و احتیاط و نمیدونم اجرای براعت و یا استصحاب و امثال اینا همشون رو امام ظفر میگه مفادشون حکم از طرف شارع متعلق توی این ظرف خاص که عنوان واقعی مقید به شک و جهل شما محکوم به این حکم شده. با این بنا امام ظفر در واقع میخواد دوباره جامعیت تعریف اصول درست کنه. درکت شد؟ جامعیت نسبت به این که چی؟ نسبت به این که ما هم حکم ظاهری و هم حکم شرعی واقعی رو دنبالش هستیم و اینجا حکم شرعی واقعی از این صغریات و کبریات حجت دار به وجود میاد، جایی که من حجت برای عنوان واقعی و حکم واقعی دارم. یه جایی هم که حجت برای حکم واقعی ندارم، حجت بر حکم ظاهری دارم که اسمش میذاریم اصول عملی. پس جامعیت تعریف نسبت به اصل عملی، نسبت به صغریات و کبریات رو امام ظفر تلاش کرده که توی تعریف خودشون درست بکنه.
دیگه
سهراب
کبری دوباره
داریم
برای
حکم ظاهری. آره دیگه، حالا استدلالش میگم استدلال برای حکم واقعی نیست، ولی بعد دقیقاً بازی سهراب کبری دارید برای به دست آوردن حکم ظاهری مقید به ظرف شک و جهل. چه
پس این تایید
شارع،
وگرنه همه
اوقات آدم میدونن که استصحاب همه اوقات. خب حالا اون دیگه بعده حکم شارع میشه، حالا شاید تو کبرت با بحث به اوقات رو مگردی مشکلی نیست. یعنی شما تو حکم واقعی هم خب اوقلایی دارید، یعنی اهم دیگه بحث کنید، یعنی همون جایی که حجت برای حکم واقعی دارید ممکنه مثلا این شما به نوغلا رو حجت کردید، حتی به نوغلا رو حجت کردید و گفتی به نوغلا حکم واقعی داره به تو میده. خب حالا بعد ممکنه دوباره با همون لسان بیا بگی اینجا ما بعد از اصول اولیمون به نوغلا داریم، بعد بشتر مشکلی پیش نمیاد. حالا اینا تتمه دارن شده جلوتر سر بحثش عرض میکنه، ولی به هر حال می‌خواد امام ظفر اینو نشون بده که در واقع اون بحث اصل عملی هم حکم شرعی داره میده. در واقع مهم یعنی این تیکه بود و این مفهوم حکم شرعی رو اهم از حکم شرعی واقعی و حکم شرعی ظاهری دونستن تا این در واقع بحث‌های اصول عملیه رو هم تو تعریف خودشون دخالت بدن. پس ببین عمده دغدغه مظفر و امثال مظفر که حالا یکی دو نفر هم نیستن، خیلی از متفکران که تو مقام تعریف دانش برمیان، بیشتر قصدشون اینه که سعی کنن در واقع آنچه که در این دانش مطرح شده رو بیارن داخل. پس ببینید جامعیت و مانعیت و تعریف نسبت به همه مسائلی که تا الان توی این علم بحث شده واسه شون دغدغه است. بلکه راحت نمیشینن بگن که آبر اینا خلق الله همه اشتباه کردن، ما برداریم یه اصول مطلوب جدیدی مثلا تصویر بکنیم. مدرجه الان باب شده هر کی میشینه یه دانش تاسیس میکنه میگه نمیدونم بریم فلان دانش فلان دانش فلان دانش، اینا با این فضا مخالفن. حالا حداقل سیر عملیشون اینو نشون نمیده. اینا تلاش میکنن که بگن نه، هر آنچه که تو تاریخ در واقع هویت جمعی یک علم از روز اول تاسیسش تا الان بالاخره مطرح شده صلاحیت طرح در این علم رو داشته. ما یه جور تعریف رو در واقع ارائه بدیم که همه این بحث‌ها و مسائل در واقع با هم دیگه جمع بشه. و چون از اون طرف هم مرد مظفر غایت گراست، حالا تو بحث بعدی دیگه مفصل توضیح میدیم، تو بحث تداخل هم خیلی مشکل پیش نمیاد واسه شون. یه به مهم برای من جامعیت و مانعیت تعریف، وقتی جامعیت و مانعیت تعریف واسه من مهم شد، حالا بله یه مسئله ممکنه تو دو تا علم جداگانه مطرح بشه، یا حالا از دو حیث جدا یا با دو غایت جدا، هیچ مشکلی نداره. پس اینا ببینید مسائل رو که متداخل در بین علوم هستن هم خیلی باهاش کار نداره که حتما نباید شما یه جور تعریف رو در واقع ارائه بدی و تمایز یه جور درست کنی که هیچ مسئله از علمی تو علوم دیگه مطرح نشه. نه اصلا در واقعش این نیست. میگم تداخل هم هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون من غایت‌گرا میگه بعد این مسئله از این حیثی که تو غایت اصولی من تاثیر داره میاد توی در واقع اصول، از این حیثی مثلا تو چون میدونم غایت ادبیات هم تاثیر داره، میتونه تو ادبیات هم مطرح بشه. هیچ خلاصه محظوری وجود نداره که ما یه سری مسائل رو متداخل بین علوم مختلف داشته باشیم.
دیروزم فرمودید یه پونجوری
خیلی
وسیع میشه بعضی از علم‌ها.
اون ملاکش حالا چش ملاکش هم عرض. خب این تعریف از در واقع تشریح و تقریر بیان هم مظفر. منتها نکته‌ای که حالا هست، یعنی مشکلی که تو بیان و مظفر اینه که خب اینا رو فهمیدیم، صغرا و کبرایی که مستقیم نتیجهش بخواد بره تو فقه روشن، اصل عملی هم با این توضیحی که در حکم شرعی دارید اینا روشن قبول. مشکلی که از اینه که خب حالا من مظفر سیستم اصولی خودت واقعا فقط اینا، یعنی شما صرفا فقط صغرا و کبرا و اصول اولیه رو بحث میکنیم، درست شد؟ یا یه سری بحث دیگر هم یواشکی آوردی تو اصول. اون بحث دیگه که یواشکی به مظفر تو اصول آورده، دقت کنیم تو بعضی از بحثا ما با یه صغریاتی مواجه میشیم که این صغریات خودشون دوباره نتیجه یه قیاس دیگر. خواهش دارم دقت کنیم، حالا توضیحش مفصل تو بحث بعدیمون این دو تمام فردا برسید فردا هستیم. فعلا فقط اصل اشکالش یادتون باشه، هر مظفر میاد تو سیستم اصولی خودشون یه سری از صغریاتی رو تقریر کرده واسمون که اصلا بهشون میگه صغریات در واقع عقلیه یا ملازمات عقلیه. حالا مفصل میکنیم المجاز هم خب آی سبحانی اشاراتی داشت بش. این ملازمات عقلیه خودشون در واقع این صغرای که تو قیاس است استدلال اصولی ما در واقع میخواد بشینه، این صغرا خودش نتیجه یه در واقع قیاس مقدمیه. دقت کنید چه دوشو این ملازمات عقلیه خودشون نتیجه یه قیاس مقدمیه. من مظفر اونجا که میرسه تفصیلا سر این قیاس مقدمی بحث میکنه، یعنی اصلا یک باب اصول بر مظفر همه قیاس مقدمی هست. خب حالا باز ابهام بیشتر شد که چی؟ که آقای مظفر این تقه نتیجتها تا کجا میره عقب؟ یادتونه میگفتیم این غایتی که بالاخره هست تا کجا میره؟ این کل ادبیات و منطق رو نمیدونم فلسفه و اینا همش میاد تو اصول، چون بالاخره تو استنباط فقهی من تاثیر داره. چطور گفتیم غایت کرا اگه شدی باید اونجا مرز رو روشن کنی تا کجا؟ مدرجه؟ این تقه نتیجتها هم باز مشکل حل نمی کنه. چرا؟ چون این تقه نتیجتها یک بار بی واسطه است، این هم می فهمم آره. یعنی یه صغرا یه کبرا نتیجهش سریع بره تو فقه ازش استفاده بشه، همون چیزی که اول توضیح دادیم با بریان مزد. منطقه یه جاهایی هم هستن یه قواعدی هم که این قواعد توی یه قیاس مقدمی قرار بگیرن که نتیجه اونها تو فقه نمیره، اما نتیجه اونا دوباره صغرا میشه واسه این استدلال اصولی با یه واسطه میتونه بعد نتیجه این بره کبرای فقه قرار بگیره. خب حالا سوال اینه، من مظفر این قیاس مقدمی رو واقعا مبحثش رو بحث اصولی میدونی یا نه؟ اگر من مظفر میگه اصولی نیست مشکلی نداره، سیستمش قشنگ تام میشه، تام میشه به این معنا، یعنی منتظر میشه دیگه که فقط اون صغرا و کبرایی که مستقیم نتیجهش میره تو فقه محور بحث اصوله، بقیه‌اش رو دیگه میندازیم بیرون. هر جا بخواید دیگه شما بحث کنید دیگه میشه مبادی بسته، درست دیگه مسائل نمیشه. منتها اگر اونجا عبارت داشتیم از مظفر که اینا اصولی هست، درکش اینا وقتی اصولی شدن خب حالا سوال دوباره تو تقرنت جدال پیش میاد که آیا مزفه این تقرنت جدال مثل این که با واسطه ها هم شامل میشه؟ اگه با واسطه ها شامل میشه خب دوباره هم عقب میگرده تا کنید باشه بلاکی. چرا قیاس مقدمی ملازمات عقلی اصولیه ولی قیاس مقدمات مباحث الفاظ که کلیش ممکنه تو بلاغت و معانی بیان و فلان و اینا بحث شده باشه اینا چرا اصولی نیست؟ گرفته شد؟ این دوباره همون مشکل غایت است که اگر ما با غایت کار کردیم چقدر این غایت ما رو به عقب برمیگردونه. اینجا هم دقیقا همین بحث است که تقریر نتیجه تو ما رو چقدر به عقب برمیگردونه. اگر تلاش دارید اون جامعیت و معانیت تعریف نسبت به بحثای خودتون که حالا مثلا تو قیاس مقدمه اینا دارید تصریح کنید بهش، اون وقتی تقریر نتیجه رو من باشم با واسطه هم معنا میکنم و اون وقت دوباره گیر پیش میاد که حالا ملاک این که کجای با واسطه ها ختم بشه باز محل بحث قرار میگیره. لذا این که ما بخوایم با تعریف هم در واقع تمایز رو به راحتی حل کنیم باز ساده نیست، یعنی با اضافه کردن یه تقریر نتیجه باز خیلی خلاصه چیزی حل نشه، یعنی باز این کار نشه. اون هم هست، آره این هم هست. لذا ما اولی رو باید درست داریم که آقا ملاک توی تعریف دانش و اینکه چه شرایطی باید تعریف دانش داشته باشه و توی تعریف دانش به کجا باید نگاه کنیم، چی رو باید جامعیت و مانیتش رو لحاظ کنیم، اون از همه مهم تر که در واقع خلای منطقتون رو دیگه اونجا رو باید درست.
نتونیم این خود مشخص اون نتیجه نهایی که توی کبرای فرق میتونه فقط کمک بکنه این چیز روشنیه دیگه.
این روشنه میدونم، حالا مسائل اصول تو درست ببین. خب نایلی من خودم همینو میگم،
این فقط جز مسائل دیگه
نایلی میاد میگه میمونی که میره تو کبرای قیاس فقهی اون مهمه. خب قبول اون مهم منطقه بحث داری دیگه. حالا خودمون اصول یعنی اون یا اصول یعنی مقدماتون که مظفر داره میگه، حالا دوباره از مظفر، حالا اصول یعنی فقط این دوتا مقدمه یا نه مقدمات اینا رو هم میگیره. یه چیز داشته خب اصول یک کار کردی فلسفه چی کار کردی؟ یعنی تو فقط یه علم اصول که گیر نیستیم، همه علومتون اینه. هر جا شما وارد شدید علوم شروع کردید به تقسیم بندی کردن، اما اول خدا بیامرز ارسطو که شروع کرد حکمت یا عملیه یا نظریه، حکمت یا نظری مثلا یا فلسفه یا ریاضیات یا طبیعت، همونجا باید خفتش کنید که این دانشا رو تو چجوری تقسیم کردی به فلسفه ریاضیات طبیعی، حالا این تو نظریه تو عملیات چجوری تقسیم کردی به اخلاق تدبیر منظر سیاست موتور،
اینا یه چیز
عقلیه طبق نیازه بشه عقل انسان اینطوری تقسیم می‌کنه. آفرین، حالا عقل انسان این تعریفو درست کرده ببینیم چجوری می‌خواد تعریف درست قبول این که ما طبق نیاز تقسیم می‌کنیم که روشنه متوجه. حالا سوال همینه دیگه، این طبق نیازه چقدر باب رو واسع می‌کنه، چقدر ما می‌تونیم اینا همینجوری ببین. الان مثلا بحث جدیدی که داره مطرح میشه، آ مثلا اصول فقه حکومتی، اصول فقه اجتماعی، اصول فقه سیاسی، اصول تفسیر، منطق فهم متن، منطق فهم دین، نمیدونم فلسفه منطق فهم متن، فلسفه منطق فهم دین، اینا همه رو دارن به عنوان یه دانش مستقل میدن به خوردمون. بعد بیری تو مسائلش ببینی نصف مسائلش مشترک با اصولته، همون از کپی کردن اونجا اسمشو گذاشتن یه کتاب بعد گفته یه دانش من تأسیس کردم بیا درستش. دیمی همینجوری میشه داشت. سوال همینه دیگه، دقیقا سوال اینه که با چه در واقع همش هم شما به نیاز تو همش هست خدایی شده شده، ولی خب بحث در همینه دیگه، این محور نیازه چجوری میتونه یه دانش رو در واقع تبدیل بده، تعریفش رو ارائه بده، چون میتونه مرز مسائلش رو مشخص کنه خدایی شده. یعنی واقعا با همین اصول فقه موجود ما میتونیم مثلا فقه سیاسی اشتباهی هم بررسی کنیم، یا یعنی این اصول فقه حواس رساله هست مدرجه. با همین اصول موجود ما میتونیم اصول بحث های تفسیر رو درست کنیم، یعنی فقط مال فقه و تفسیر که فقط فقه نیست، ما کل تفسیرمون 500 تا آیه تو رقا بیشتر نداریم، خب 6000 تا آیه دیگر چیکار میکنیم؟ اونا دیگه مباحث اصول نیاز نداره، مثلا مباحث الفاظ نمیخواد، ظهوره اونا حجت نیست مثلا. خب این خیلی از بحث مشترکه، متخالا ما با همین عنوان که مثلا اونجا دیگه تفسیر از زاویه فقه اخص یه خورده توسعه پیدا کرده، میتونم بگم آمه یه اصول جدیدی جعل میکنم برای تفسیر، اسمش بذارم مثلا اصول یا بذارم منطق فهم متن، میدونیش نورد میکنم. و بحثای خلاصه به این فقط اونجا هم نیست تا تو علوم غربی که در سر خیلی بیشتر هم هست. حالا من نمیگم علوم انسانی باشه، تو علوم انسانی همین گیرار داره. اصلا تقسیم اینه که علوم انسانی اند و نمیدونم طبیعت رو کی درست کرد؟ این علوم انسانی علوم طبیعی چه فرقی با هم داره؟ چرا اینا جدا شده هستن؟ بعد تو خود علوم انسانی برو ببین چه تداخلی عجیب غریب. جامعه شناسی با انسان شناسی چقدر اشتراک داره؟ روان شناسی با جامعه شناسی چقدر اشتراک داره؟ مدرش محور تمایز و تفکیک اینا چجوریه؟ با چه ملاکی تقسیم شده اونجا؟ بعد حالا همه اون ملاکایی که غربیا بر اساس اون ملاکا تقسیم کردن ما باور داریم مثلا؟ بیچاره جون، لذا بحث پیش با افتاده ای نیست. یه خورده مهمه به خاطر اون آثاری که درش مترتب میشه مخصوصا تو بحث جدید حالا امروز. بذارید متن رو بخونم چون مطمئنم تا این متن نره شما بحث مس نمی‌کنه. نهایی
میگفتن درست میشد.
چرا؟
حالا نتیجه تو
آخر اون بر قبول، ولی خب ما چیکار کنیم آخر؟ خودش
یعنی آخر میگفت این نتیجه تو آخر نتیجه که از اون گرفته میشه
این قبول این دوتا حل میشد یا این اصول اولی هم حل میشد. خب منتها بحثی که قیاس مقدمی رو خودش آورده خود چیکار کنیم؟
آها
اون گیر میکنه.
بله
کتابتون رو بخونید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. المدخل همیشه البدخلا اینطوریه سخت. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمد و علی آلهی و نسلی علی خاتم النبیین و آل طاهرین و معصومین. تعریف و علم اصول که علم اصول الفقه و علم یبحث فیه عن قواعد تقع نتیجت و فی تاریخ استنباط حکم شرعی. این تعریفیه که خود مظفر اولین بار در واقع جعل کرده که آقا در واقع علم اصول فقه علمیست. خب الان این علمه دوباره همون سوال رفیقتون دیگه، این علم اینجا خودش یعنی چی اصلا؟ علم یعنی تصور دستی؟ علم یعنی علم اصولی؟ یا نه اصلا یه اصطلاح دیگه است. متوجه این اصطلاح دیگه خیلی روشن نیست واسه همون فعلا. پس علمون یا پس و فیه علمیه که بحث میشه در اون علم از قواعدی که خب خود اینا نه تقع نتیجه تا فی طریق استنباط رو میشه. پس اصول بحث از اون قواعده که نتیجه شون در طریق استنباط رو میشه هری قرار میگه، نه خودشون مستقیمه رقمن لناهینی بزرگ. پس مثال هو ان صلات واجبه فی شریعت الاسلامیه المقدسه، مثلا نماز در شریعت اسلام واجبه و قد دل ادا وجوبها من القران الكريم قول تعالی برقی مصلاه و ان صلات كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. این دو تا آیه شریفه که حالا عقیم مصلاه ظهور در چیز روش صیغه امره و صیغه امر مثلا ظهور در وجوب داره، که خب این ظهور صیغه امر در وجوب خودش یه بحث اصولی بود درسته. این طرف ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا چی اینجا صيغه امر ندارید، صيغه امر ندارید، منتها ماده كتب عليكم الصيام و كتابا موقوتا و اینا این مادهش دلالت بر وجوب داره درست شد. خب این دیگه اصولیه، یعنی گیر جدیده. خب حالا همه صغرایات هم اصولیه، عقیم الصلاه ظهور در وجوب قبول، همین آقایی هم تو اصول بحث کرد، اون تو کتبر هم بحث کرده یا کتبر شما با لغتنامه کار میکنی گرد چه داشت؟
فرق کتبه واقعی چیه؟
همین نمیدون. حالا بریم تو مواز حفظ بیم چه تا میشه واقعی مصطلح. پس عقی مصطلح چون فعل امره صیغه امره ظهور در وجوب و همه بحث کردن دیگه، اصولی همه بحث کرد. منتها ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا این ماده کتبه که دیگه تو اصول بحث نشده که، بله ظهور وجوبش داره، ماده ظهور در وجوب داره. حالا از کجا به دست میاریم؟ مثلا از لغت، از ظهورات عرفی نداره. اما بحثی که حالا این صغرا اصولی هست یا نیست بعد حالا خودش توضیح میده. دقت کنید میگه ولکن دلالت الایه الاولى متوقفه على ظهور صيغه الامر نحو اقیمو هنا فی الوجوب. اون آیه اول ظهور صيغه امرش که مثلا اقیمو در وجوب باشه، این متوقفه بالاخره به اون بحث اصولی ماست یک، و دومیش که متوقفتون علا ان ظهور القرآن حجتون یسه هل استدلال ده. پس صغرای این که اقیمو ظهور در وجود دارد بحث اصولیه، و این که ظهور در واقع الفاظ قرآن حجت است و صحیح است استدلال بهش، این هم باز یه بحث اصولی دیگه است. این دوتا در واقع مسئله رو و هاتان المسئلتان یتکفل به بیانه ما علم اصول، این دوتا مسئله رو علم اصول بحث میکن. خب استدلال دوم چیکار کردیم از اول؟ آیه دوم دیگه دوتا نداره، آیه دوم فقط یکیشه. آره دیگه آیه دوم فقط کبرا داره، آیه دوم فقط کبرا داره که ظهور قرآن حجته، ولی صغراش دیگه تو اصول بحث نشد. همین اینجا صیغه امر رو بحث میکردن دیگه، صیغه امر روشنه تو اصول هم بحث شده همش درست شد، اما موارد دیگه همش ارجاع میشه به لغتنامه. خب میفهمیم اون که بد نیست، بله من از کتبه میفهمم خداییش، خدا بحثه یعنی فهم من از کتبه بحث اصولیه یا نه اینجا رو میگیریم. حالا ببینید درست گفته مظفر حواسش هست، حالا بعدا جنبندیش میکنیمش. پس و متوقفتون عیزن و عرن ظهور القرآن حجتون یسته و استدالو به این دوتا مسئله در واقع علم و اصول متکفل بیانشونه. فاذا علم الفقيه من هذا العلم ان صيغه الامر ظاهره في الوجوب، دقت کنید في هذا من هذا العلمش مهمه. پس وقتی فقيه از این علم یعنی از خود اصول فهمید که چی صيغه امر ظهور در وجوب داره، و بعد دوباره از همین علم فهمید که ظهور قرآن حجت هم هست، این دو تا بحث اصولی رو گذروند، استطاع یستن بتا من هذا الايه الكريمه المذكوره ان الصلاه واجب، از این میتونه اینو استفاده کنه. خب این همش توی آیه اول. خب آیه دوم اینطوری دیگه نیست، یعنی دوتا مسئلهش دیگه اینطوری دوتا نمیشه، یا نه اونجا هم دوتا میشه ولی یکیش اصولیه یا اصولی نیست. حالا ببینیم. و ها کذا فی کل حکم شرعی مستفاد من ایه دلیل شرعی او عقلی، هر حکم شرعی که بالاخره از یه دلیل شرعی یا دلیل عقلی جواب شما بالاخره لابد ان يتوقف استنباطه من الدليل على مساله او اكثر من مسائل حاضره، این جواب شماست که چی شد که آقا پس هر حکم شرعی که مستفاد از یه دلیل شرعی یا دلیل عقلی میخواد بشه استنباطش همیشه متوقف بر حداقل یک مساله اصولی، گاهی اوقات چند مساله اصولی. درست شد؟ حداقل یک مسئله اصولی اینه که تاش به خاطر شما حجت رو باید درست کنه دیگه. مدرجه اینو مباحث حجت داره حتما نیاز داره. مثلا بگی ظهور حجت، بنا اوغلا حجت، خبر واحد حجت، چه می‌دونم اجماع حجت، شهرت حجت، همین ادله که بر در واقع حجت داره. سیره اوغلا حجت، شهرت اوغلایی حجت، مثلا عرف حجت، هر چی هست. پس اینم کف کاره. مباحث حجت کف کاره حتما می‌خواد. منتها صغراها چی؟ صغراها بعضی هاشون اصولی هست، مثل این ظهور صیغه امر ظهور در وجوب داره، بعضیشون دیگه اصولی نیست. خب حالا دوباره فکر کنید فقط حدیجات ها مثل که از این طرف هم مزیق شد دوباره، این مثل که هر قاعده ای که نتیجهش میاد تو فقه هم باز اصولی نیست. مدرجه مثلا اینکه کتبه الان ظهور در وجوب داره کاملا لغویه، تو اصول هم اینچه بحث نشده. مثلا دقیقه چه داشته؟ حالا ببین پس حداقل یک مسئله اصولی میخوایم، گاهی اوقات بیشتر. حالا این ملازمات عقلی که مثال زدیم این بیشتر است. حالا بیشتر یعنی لزوما دو تا، یعنی فقط صغرا یا کبرا، یا نه میتونه مبادی صغرا رو هم بگیره. خب میگیره مشکل نداره، اکثر دیگه، اکثر که خب اکثر منطقیه دیگه، از یک بیشتر همش میشه اکثر. گاهی اوقات سه تا مسئله اصولی میخوایم، گاهی اوقات چهار تا مسئله اصولی میخوایم. مدرجه لذا این سیستم رو میخوام بگیم که اونجا مظفر حواسش هست که بابا من قیاس مقدمی رو هم اصولی کردم، فقط بحث داره صغرا و کبرا نیست، اونم صغرا و کبرایی که مستقیم نتیجهش بیاد تو فقه، نه گاهی اوقات همون صغرایی هم که مستقیم نتیجهش میاد تو فقه تو اصول بحث نشده. گاهی اوقات هم علاوه بر اینکه صغراش تو اصول بحث شده، قیاس مقدمی و صغراش هم تو اصول بحث شده، یعنی بیشتر از سه مسئله چهار مسئله نیاز داریم تا اون نتیجه‌ای که بخوام تو فقه ازش استفاده کنیم درست بشه. همش ممکنه اصولی بشن، ممکنه نه، یه جایی فقط اون آخری مثلا در کبرای قیاس اصولی تو فقط اصولی باشه، قبلی ها همش از علوم دیگه گرفته بشه. مدرجه چه شد؟ پس یه خورده آره بحث اینطوریه. پس یا یک مسئله یا بیشتر از یک مسئله از مسائل این علم رو نیاز داره فقی تا اون کبرایی که تو قیاس فقیش میخواد در واقع به دست استفاده کنه درست بشه. آخرین این تونتون بخونیم که پس توسعه در واقع حکم شرعی ثم لا یخوان در حکم شرعی الذی تتمی، همین تعریف است تا درست سرفصل جدا دادن ولی ادامه همون، که ثم لا یخوان در حکم شرعی الذی جا از ذکر اون تعریف سابق، اون حکم شرعی که ما تو تعریف گفتیم، حواسمون هست که این بر دو شکله الان نحوین، اولش اینه که ان یکون ثابتا لشی به ما هو فی نفسه فعل من الافعال، کل مثال متقدم اعنی وجوب الصلاه مثلا، گاهی اوقات به ما هو و فعل من الافعال این عنوان، عنوانی که حکم شرعی داره کاملا هم واقعی، این فعله یه حکم شرعی واقعی داره طبق مسائل و مفاسد واقعیه، چه من بدونم چه من ندونم. فل وجوب و ثابتون لسلات به ماهی سلات فی نفسه ها، اون وجوبه برای خود نماز فی نفسه هم هست، از این جهت که خودش ماهیت سلاته و فعلی از افعال مکلفینه، مثلا از این جهت یه حکم شرعی قطعا خواهد داشت. منتها من قطع نظر ان ای شیئن آخر، دیگه هیچ مدخلیتی برای موضوع جدید دیگه نداره، خود عنوان سلات که فرق میکنه واسه حکم شرعی وجوب. و یوسن ما مثل حاضر بود از حکم واقعی، امثال اینجور خواهی رو بهش میگیم حکم واقعی، که اگه بهش برسه فقی در واقع مصاب به واقع شده و دوتا عجب. و دلیل و دال و علیه از دلیل اجتهادی، اون دلیلی هم که اون استنباطی هم که در واقع فقی به کمک اون میرسه بهش اسلامش میگن دلیل اجتهادی. این یه فرض. فرض دوم اونجایی که نه یکون ثابتن لشته به ما اندهو مجهولون حکم الواقعی، از این جهت که حکم واقعیش مجهوله، درست شد؟ یه دست احکام رو شارع واسش ثابت کرده. پس اینجا دو تا قید شد دیگه، یکی اون عنوان، یکی هم قید جهل من. این اون عنوان مقید به جهل من یه حکم شرعی پیدا کرده، یه حکم شرعی واسش ثابت شد. مثلا کجا؟ یکی هم از اختلاف الفقها فی حرمت النظر الى الاجنبیه او وجوب الاقامه للصلاه، مثلا اونجایی که فقها در حرمت نگاه به زن نامحرم و وجوب اقامه صلات توی یه ظرفا، یعنی نماز در واقع واجبه، خب داری شما نماز تو میخونی مثلا، از اون طرف هم نگاه میکنی به مثلا اجنبیه و این حرمت داره، حالا این حرمت و وجوب با همدیگه چی شدن؟ درگیر شدن. خب حالا ممکنه فقیه ندونه چیکار کنیم، حالا این نمازه باطله یا نیست، این نگاه به اجنبیه حلال شده یا نشده تو این شرایط. خب فعند عدم قیام دلیل علی احد الاقوال، اگر فقیهی نتونست یکی از این طرف این رو در واقع تعیین تکلیف بکنه، یا شک فی الحکم الواقعی الاولی المختلف فی، شک میکنه در اون حکم اولی واقعی که درش اختلاف هست، خب اما بالاخره در مقام اول این کاری باید بکنه دیگه، بالاخره این نمازی درست شد یا درست نشد من چیکار کنم؟ خب اینجا فقید چون در مقام عمل باید رفع تحیر عملی بشه واسش، چاره ای نیست. ولعجل الله یبقی فی محل عمل متحیرن لابد له من وجود حکم آخر، برای اینکه در مقام عمل تحیر عملی پیش نیاد واسش و بالاخره این کارش را بیفته، حالا یا انجام بده یا ترک کنه، اینجا چطور میشه؟ یه حکم دیگه ای ناچاریم که داشته باشیم، ولو کان عقلیان، ولو اینکه اون حکم عقلی باشه، یعنی لزوم نیست حتما شارع بیان کرده باشه، نه، یعنی حتما دلیل شرعی نقلی نیاز نداره، ممکن شما با مثلا به نام عقلا یا با دلیل عقل مثلا بتونید حکم رو درست کنید. به هر حال یه حکمی میخواد که در رفع تحیر عملی کمکت کنه، مثلا چی؟ که وجوب الاحتیاط. مثلا اینجا میگن که آقا مثلا احتیاط میکنه فقیه و میگه که نماز اول تو تمام کن نشکن، خب برای اینکه حالا احتیاط دیگه تمام کرده باشه یه نماز دیگه هم خواهشن این بار بدون نگاه به اجنبی بخون، شاید خلاصه قبول بشه. بعد خلاصه احتیاط کنه دیگه، نه اون نماز اولو خراب کنه، تا آخر بخونه ادامهشو بده، چون واقعا ممکنه اون نماز اول ازش قبول شده باشه، درست شد؟ و از اون طرف هم چون ممکنه که اون نماز اول به خاطر نظر به اجنبی خراب بوده و باطل شده باشه، فقیه احتیاط میکنه میگه اعاده هم بکنه. از کبوجو به احتیاط یا برات، برات چی میگه؟ برات میگه نه اشکال نداره، حرمت نظر به اجنبی سرجا خودش محفوظ، چوبشو میخوری ان شاء الله، ولی نمازت هم صحیحه و تکلیف زائدی نداری، چون بالاخره تو نمازه رو که واجب بود برات خوندی دیگه، امتثال کردی، درست امتثال به درد عمت میخورد، ولی چون امتثال شد دیگه تکلیف زائد که اعاده نمازه موضوعیت نداره، برات جاری میکنن میگن آ برای تکلیف زائد دیگه دلیل نداری. چه این چون شارع بیان نداره اصل اول اینه که حکمی نباشه، پس تو همون یه موضوع الان دعواست، حالا احتیاط جاری کنیم یا برائت، درست شده شد؟ تو از اینجا خودش اختلاف دیگه، خب اختلاف کی باید حل کنه؟ خب تو اصول باید حل بشه دیگه، از بحث اصولی میخواد، اینطور نیست که مثلا چهار تا قاعده داده باشن بعد به فقیه برو تطبیق بده دیگه، تا کتاب تطبیق بده، نه بابا بحث اصولی میخواد سر جا خودش، که آقا تو این موارد اختلافی چیکار کنیم، یا جایی که مثلا دو تا اصل هر دو با هم دیگه میتونن جاری بکن جاری بشن و هر دوش به نوعی موضوع داره چیکار کنیم، تعارض بین اصول چیکار کنیم، این اصول با حجج میتونن تعارض داشته باشن، اونا رو چیکار کنیم، متوجه؟ کلی بحث اصولی میطلب. پس وجوب احتیاط یا وجوب برائت یا عدم الاعتناء به شک
یه جای اونجا ازم یه آشک و اعتناده. خلاص امثال اینجور موارد رو و یوسف ما مثل حاضر حکم ثانوی یا حکم ظاهری، مثل این حکم ثانوی رو اصطلاح حکم ظاهری یا حکم در واقع ثانوی بهش میگن. و دلیل الدال علی الدلیل الفقاهتی اول اصل العملی، اون دلیلی هم که دلالت میکنه برای این، یا بهش میگن دلیل فقاهتی در مقابل دلیل اجتهادی، یا بهش میگن اصل عملی در مقابل اماره. اصل عملی در مقابل اماره، یعنی بالایی میشد اماره، پایینی میشه اصل عملی، بالایی میشه دلیل اجتهادی، پایینی میشه دلیل فقاهتی. خب حالا اون تعریف نکتهش کجاست؟ نکتهش این تیکه است که و ما با حصول اصول منها ما یتکفل للبحث اما تقع نتیجته فی طریق استنباط الحکم الواقعی و منها ما یقع فی طریق الحکم الظاهری. پس اون حکم رو تعمیم میدیم، هم اصول عملیه میاد تو اصول، همون صغایات و کبریات حجت اماری در واقع اونا میاد تو اصول و یجمع الکل جامع در واقع این ملاک این میشه که وقوع ها فی طریق استنباط الحکم الشرعی. وقوع چی؟ وقوع نتیجه ها، تقع نتیجه توهو که بالا داره، دوباره نزدید به خود قواعد همه چی خراب بشه، اون قواعد خودشون در طریق قرار نمیگیرن، نتیجه اون قواعد در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیره. الا ما ذکرناه و به تعریف تا به همون نکته که تو تعریف گفتیم. خب این تمام در واقع اجتهاد پویای در واقع صافا جلسه خوبی هم است واسه مظفر. بالاخره تلاشش تا اینقدر بود دیگه، اینقدر سعی کرد که تعریف جامع و مانعی رو بالاخره ارائه بده. منتها حالا سیستم این تعریف تا آخر رعایت میشه یا نه؟ درست باید بحث کنیم، پیگیر باشید. این تو هر بحثی با این ملاک تقع نتیجه‌تا بعد بزنیم تو سر مظفر تا بالاخره این بحث الان اصولی شد یا نشد. جلوتر سعی می‌کنیم تطبیقش بدیم. یکی التزام عملی مظفر به این سیستم تا آخر چطور میشه؟ یکی هم که این خود این ابهامه رو چیکار کنیم؟ که بالاخره این تش تا کجاست؟ این اکثر مسائل خیلی میره عقب. متوجه و بعد چرا بعضی چیزایی که خیلی قریبا دیگه تو اصول نیست، مثلا اینجا صغراهایی داریم که تو اصول بحث نمیشه، مثلا اینکه سعید ظهور در چی داره؟ تو رفع دو میخونید دیگه، سعید مثلا در خاک فقط مثلا ظهور داره یا نه مطلق به وجه الارض سنگ و خاک و چه میدونم سفال و دیل و همه رو میگیم. متوجه؟ خب اینه که دیگه من تو اصول بحث نمیکنم، اما هر جا اینو بحث بکنید شما اون قیاسه تو بهش نیاز داره. یعنی شما بالاخره باید بگید که سعید ظهور در مثلا خاک داره و ظهور قرآن حجته، پس فقط مثلا به خاک میشه تیمم کرد تو اون آیه شریفه تیمم و سعید تیمم. خب الان سعید که دیگه تو اصول بحث نمیشه خودش، اما خب چیکار کنیم؟ قاعده ای که نتیجهش مستقیم تو قیاس فقهی قرار میگیره. بذارید بذار اینجا دوباره ملاک میخوام از مظفر که آقا تا کجا این صغراها داخلن، کجا صغراها داخل نیستن و کجا اون قیاس مقدمی صغراها میخواد داخل بشه کجا داخل نشه. درسته؟ یعنی همچنان اون ملاکه باز ابهامه رو داره. باید جلوتر ببینیم حالا بحث میکنیم چون اونو تو اصول عملی شده بحث میکنیم. فرق اصول عملی با قواعد فقهی هم مهمه. تو هر مجلد هم تو خوندید تو هر مجلد آقای سبحانی اونجا میگفتش که ماهیتا لیکیه، درسته؟ بعد تلاش میکردن که با کسی رو دوران بودن حلش کنن، بگن آقا اصول عملی هم ماهیتا همون قواعد فقهیه هم، مطا یه دست قواعد فقهیه مخصوص یه بابهای خاص هم، مثل مثلا قاعده طهارت، قاعده چه میدونم حلیت، قاعده فلان، قاعده ید مثلا، اما یه دست از قواعد فقهیه عموم البلواست تو همه مسائل فقه تأثیر داره. با اون ملاک میخواستم بگن که آره این چهار تا اصل عملی همشون تو اصول در واقع بحث میشه چون تو همه جای فقه کار برده، اما قواعد فقه دیگه که اصول عملی دیگه چون میگن ماهیتا یک چیز هم دیگه، حالا یا اصول عملی دیگه اسمشو بذار یا قواعد فقهی دیگه اسمشو بذار، اونا رو میگفتن که نه تو اصول. بعد اونجا میگه ملاک دیگه داره اضافه میشه در دوران چی؟ کسرت دوران. برای کسرت دوران به تبع شهید صدر اونجا سبحانی داره میگه در اون تصدر شهید صدر. حالا کار ندارم، خب میگم دوباره همچنان این ملاکه رو اونجا بر، اما کسی که ماهیت اینا رو دوتا میدونه مثل مظفر جلوترش رو تو باب استصحاب تو فقه 3 میخونیم دیگه، عمر ما کفاف نمیده اونجا تو فقه 3 باب استصحاب اونجا مفصل مظفر بحث کرده تفاوت ماهویه اصول عملی با قواعد فقهیه. اونجا تلاش میکنه که قواعد فقهیه رو کلا از اصول بدازه بیرون دیگه، اونا تو خود فقه بحث میشه. حالا فرقش با اینجا چطور میشه اونجا ان شاء الله کار میکنه. مثلا
استاد ملاک
مشهور برای تعریف چیه؟ موضوع آیه در موضوع شه؟ جلسه فردا ارز کنه این موضوع برسیم، موضوع اصول چشم مفصل میگم این موضوعی ها
بود که علم و درک علوم نیست.